کوچ ایرانیان،
فراوان به شما. همچنان در قرنطینه و داستان غربت ما که تمامی ندارد، هموطنانی که طی این 40 سال بیننده برنامه ما بود و هستند، از روز اول شاهد بودند که مسائل مهاجرت و کوچ و غربت گزیدگی ما همیشه در طی این 40 سال یکی از اصلی ترین معضلات ما غربت گزیدگان بوده، با وجودی که در بعضی موارد متاسفانه حتی جنبه کومیک و یا تراژیک هم پیدا کرده. نگاه میکردم به نمایش تلویزیونی که درست 40 سال قبل در ارتباط با آرزوی بازگشت به وطن تهیه کردیم. البته داستان بازگشت داستان غم‌انگیزیست، ولی به هر حال ما در غربت ماندگان فرهنگ خودمان را ساختیم و تاریخ در مورد ما خارج نشینان قضاوت خواهد کرد.
الو اردی جان، سلام، حالت چطوره؟
به به، سلام رافی جان، حال تو چطوره؟
قربون تو، من بد نیستم. چه خبر خانم؟ بچه ها چطوره؟
خیلی خوب ماشاءالله، همه سر حال و میزونم.
خب خدا رو شکر، همه چیز که خوبه. ببینم تازگی چه خبر داری، کی میریم انشالله؟
همین روزا انشالله، همین روزا. مگه خبر رو نشنیدی تو؟
نه، چه خبری؟ چی شده مگه؟
به بابا، تو ایرونی باشی و تو ال ای باشی و خبر نداشته باشی. بابا ای والا، بابا ای والا.
خب حالا بگو ببینم چی شده.
آقا تموم شد، تا 2 ماه دیگه کارا تمومه.
تا 2 ماه دیگه چه کاری تمومه؟ چی تمومه؟ درست حرف بزن ببینم چی داری میگی، چی تمومه؟
جان من، هممون به امید خدا راهی ایرون هستیم.
یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی تا 2 ماه دیگه میخوای بری ایرون؟
نه جانم، ائتلافو میگم. ائتلاف تموم شده، قرارداد بسته شده، کارا تموم شده.
بابا کی با کی ائتلاف کرده؟ کجا؟ ایرون، اینجا، بغداد، قاهره، کجا ائتلاف کردن؟ چه کاری تموم شده؟
خبرها همه از فرانسه و اروپا و آمریکاست. نخست وزیرش هم انتخاب شده، فرمانده کل قواش هم انتخاب شده. عزیزم تا 2 ماه دیگه کار تمومه.
آخه عزیز من، این خبرها رو از کجا شنیدی؟ کجا گفته؟ رادیو گفته؟ تلویزیون گفته؟ کجا گفته؟
نه جانم، خبر موثق موثقه. چراغ سبز نشون داده شده و تمام تمامه.
آخه چرا واضح تر صحبت نمی کنی اردی جان؟
گوش کن آقا جان، حالا از ما اصرار، از شما انکار. تا 2 ماه دیگه وقتی ایران بودیم شما خودت متوجه میشی.
ببین جان من، من 2 ساله که اینجا، با همین 2 ماه گفتنا هممون علاف شدیم، هممون علاف شدیم دیگه.
عزیز من، این با اونا فرق میکنه، یه مسئله مملکتیه، جدیه، همینطور هر دنبیل که نیست.
والا من میترسم ریشمون به زمین کشیده بشه، هی شماها بگین 2 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 2 ماه دیگه.
گوش کن، صدات واسه من نبر بالا. اصلا نه تا 2 ماه دیگه، نه تا 2 سال دیگه، نه تا 200 سال دیگه اوضاع درست شدنی نیست. اصلا تو چی میگی؟ حرف حساب چیه؟ چی کار میخوای بکنی؟
هیچی، من چه میدونم؟
ببینم، تو تا آخر عمرت اینجا موندگاری؟
البته که نه، میمونم چی کار کنم؟
همین فردا پا میشی برگردی بری؟
نه، مگه دیوونم بر میگردم چی کار کنم؟
ده پس آخه چه خاکی تو اون سرت میخوا بریزی؟
ده آخه من چه میدونم؟
بله، موقعی که به ضبط برنامه های 40 سال پیش نگاه میکنم، نمیدانم ما که تمام هم و غم من در آن روزها مطرح کردن معضلات این کوچه بزرگ بوده، چقدر در این کار موفق بودیم. البته با رجوع به تاریخ شفای این دوران که ثبت کردیم، شاید بشود یک تصویر کمرنگی از آنچه که بر ما گذشته مصور کنیم. اما در این روزها با عقب نشینی شاهزاده از تداوم سلطنت موروثی، نمیدانم چقدر فضای فکری کوچ کنندگان ما تفاوت کرده است. باید در آینده به آن بپردازیم. اجازه دهید که امروز به دیدن شخصیت کاملا سیاسی برویم که این کوچه اجباری و حتی آرزوی بازگشت به وطن را قبل و بعد از انقلاب ایران تجربه کرده است. دوست عزیزی که می گفتن این روزها او و همسرش به علت زمین خوردگی دست و پا شکستند، که البته کمی شوخی می کند، آن هم در سن 86 سالگی و با شناختی که از جسم قوی یا روبوست اون به قول آلمان ها سراغ داریم، او از این بیت ها نیست که با این بات ها بلرزد. ولی چون تجربه سالها زندگی در کشور چین را هم به دوش می کشد و ما هم درگیر قرارداد با این ابرقدرت زرد پوست کشور گشا هستیم، بد نیست که دیداری دوباره داشته باشیم با این شخصیت مبارز سیاسی که عمری را در آرزوی رهایی و آزادی وطن در غربت سپری کرده است. مهدی خان بابا تهرانی که همیشه عزیز ماست. به شهر فرانکفورت آلمان می رویم. آقای تهرانی، خیلی خوشحالم که دوست عزیز یک بار دیگه فرصت پیش اومده من تونستم این بار در فرانکفورت در خدمت شما باشم.
جناب نیمونادی، من چندین برابر باید بگم خوشبخت و خوشحالم که در پیران سر در روزگاران بعد که دارم و پشت سر گذاشتم شما رو دوباره میبینم. همیشه برای من الهام بخش بودی، حتی طوری که من از تخت بیماری کشیده بیرون نشوندی برای مصاحبه. سپاسگزارم.
ما امیدواریم که سلامتی شما روز به روز به سوی بهبودی باشه و در آینده با صورتی بشاشتر در مقابل دوربین شما رو ببینیم.
مرسی.
ولی خب میدونید این روزگاری که امروز ما در پیش داریم در خارج از کشور در غربت، خودتون بهتر واقفید که کشور ما در یک مرحله خیلی خیلی حساسی قرار گرفته. در روزهایی که ما به گفتگو نشستیم خطر بزرگ ایران رو تهدید میکنه، مثل حمله آمریکا و جریان‌هایی که در خاورمیانه هست یا هماهنگی‌هایی که بین اسرائیل و عربستان سعودی و کشورهای عربی به وجود اومده. به هر حال مجموع اینها به اضافه خطری که من و شما خیلی به اون حساسیت داریم، یعنی استقلال کشور در خطره. می‌خواستم دیدگاه شما رو در ارتباط با مسائل روز ایران بدونم.
درسته. نخست این که باید عرض کنم خدمتتون که این قصه پرغصه مهاجرت من خیلی طولانی شده، شاید طولانی تر از ما بقی که اینجا هستم. من به لجبار یه دوره‌ایم 40 سالیم در دوران رژیم قبلی تبعید بودم، بعدم رفتم در ایرانم. قبل از اینکه بیام تحصیل زندانی بودم. طعم همه گونه محبت ها و مهر هایی که اونجا میتونستن نظام های ناپخته به شهرونداشون بدن چشیده بودم. اما به درستی میگید شما، شرایط کنون ایران با هیچ دوره از تاریخ قابل مقایسه نیست. یکم این که ایران دیگر اون ایران کوچک قدیم نیست. ایران با یه جمعیت 83 میلیونی جوان، شاید به جرأت بشه گفت طبق آماری که بخوندم ایران جوانترین ناسیون دنیا رو داره، پس از یک کشور خیلی کوچک افریقایی که اون جوانترین ناسیون داره، قابل ملاحظه‌ای البته چندی میلیونیه، و ایران با 83 میلیون جوانترین ناسیون داره. یعنی ما در انقلاب، شبهای انقلاب ایران در 40 سال پیش جمعیتی حدود تقریبا 31-32 میلیون داشتیم، الان یه جمعیت بزرگ و همم جوان. و بعدم به هر حال ایران سرزمینی است خیلی ثروتمند، خیلی با امکانات فراوان، استعدادهای فراوان. این استعدادش فقط در ایران تبلور پیدا نکرده، بلکه در تمام جهان امروز، جهان خاکی امروز، همه جا ایرانیان استعدادشون نشون دادن. بهترین کادرها رو دارن در بیرون، بهترین ثروت اندوختار هم همین کادرها جوانشونه که در بیرون داخلن. اما شرایط طوری چرخیده این انقلاب ایران به در اینکه ایران در یه جای خیلی حساسی قرار گرفته. ایران به نظر من حتی یمن یا کشورهای کوچکتر عربی نیست. ایران شاید به جرأت من بر اثر یک تجربه به شما بگم که ایران روزگاری که من در چین بودم اونجا گفتگویی بود بین خانم آنالیز فرام، یکی از روزنامه‌نگاران بزرگ امریکا که همپا شده بود با انقلاب چین و راهپیمایی طولانی.
شما 50 سال قبل رو میفرمید.
بله بله. در اون زمان شب تولد 82 سالگی خانم آنالیز فرام بود که در حضور ماتستونگ و همسرش این جشن رو گرفتن. در یک سخنرانی که اونجا این خانم کرد بود در تاییدش هم ماتستونگ گفته بود، گفته بود انقلاب جهانی داره نزدیک میشه. درست زمانی بود که ویتنام جنگ بود، لاوس جنگ بود، 10-11 کشور امریکای لاتین جنگای پارتیزانی بود، کوبا آزاد شده بود و اندونزی هم در حال شعله ور شدن بود، یعنی قبل کودتا. به هر حال جنبندی اونها این بود که اینها همه نشانه های نزدیک شدن انقلاب جهانیه، چون تز اصلی مارکسیسم هم انقلاب جهانی بود، نه انقلاب توی ده چوپانی برن یه ده مثلا با دیقان های انقلاب کنن بگن سوسیالیسته، که این یه شوخی تاریخ بود، شد هم در روسیه هم در چین همه جا. حالا در اون زمان در اون ارزیابی خانم آنالیز فرام با اشاره ای گفته بود که دو تیکه مهمه در کره زمین به ویژه در آسیا، جلوی آسیا ایرانه که اگر ایران رها بشه از بند انحصار و بردگی و اینها و به سمت انقلاب بره، و یکم هنده. این دو کشور اگه آزاد بشن کنده های زنجیری که پای جهان قرار گرفته به عنوان مانع در سر رهایی این دو کشور هم. حال بعد از سالها که گذشت ایران انقلاب شد، به هر صورتی حالا بعضی انقلاب قبول داشته باشن، باب دلشون باشه نباشه نمیشه سفارش داد، یعنی یه سالن معین نداره انقلاب که شما بری غذای معین رو کارت غذا سفارش بدی. از ترکیب اون جماعتی که در اون سرزمین زندگی میکنن و اصولا میزان آگاهی و فرهنگ عمومی اونجا میاد. در انقلاب ایران که خیلی نداهای آزادی هم بود و آزادی خواهی بود و ملیگرایی بود، به هر حال مذهب توانست چیره بشه، اونم بر اثر عدم شناخت اکثر ایرانیان به ویژه روشنفکران ایرانی از نقش مذهب در قدرت. این اتفاق افتاد. ایران به هر حال از زمان در واقع همون آغاز انقلاب تا الان در دست اندازه، هنوز نتونست خودش رها بکنه از یک سیستم بسته ایدولوژیک. سیستم بسته ایدولوژیک هم درست متعلق به تمام نظام‌هایی که یک مکتب رو انتخاب بکنن، حالا این مکتب کمونیسم باشه یا این مکتب نمیدونم فاشیست باشه یا این مکتب آخری آزمایشش دین باشه به نام اسلام، که بگن همه چیز از توی این قطعی ببینه نپرس در میاد، یعنی هرچی این تو سوره هست همون درسته. بعضیت ما گرفتار یک ایدولوژی بسته شدیم، جماعت زیادی هم از کشور ما به عشق انقلاب، به عشق رهایی، به عشق عدالت دنبال روی این انقلاب شدن، تا اینکه ضربات کاری این انقلاب بر پیکر ملت ایران و جامعه ایران فرود آمد. وقتی دیده شد که فقه رو و فقیه رو گذاشتن برای راهنمایی جامعه مدنی کشوری که با پیشینه کهن و تاریخ بزرگی که داره میخوام با سوره امنیجیب و یا مثلا جنگیری و یا مسائل حل کنن، این اولین اشکالی بود که داخل بروز کرد. بعدم استبداد دینی رخ نمود، اولین رئیس جمهور اون مملکت حذف شد و و و دیگه نمیخواد من توضیح بدم که چه کسانی در واقع از این ماشین انقلاب پیاده شدن یا معدوم شدن، تا اینکه در واقع روحانیت و یک نیروی متعصب کوچک توانست قدرت رو با تفنگ و سرنیزه و زور و خشونت نگه داره.
و قوه قضاییه.
و قوه قضاییه که به هر حال قضا مال اونا بود. از اول هم اعلام کردن که اصلا اومدن قانون اسلامی و آقای بهشتی هم بگم خدا بیامرزه نیامرزه، ایشون اومد تو دیوان عالی کشورش گفت قصاص اصل قانون مجازات ماست و شروع کرد دیگه.
با.
اصولا بعدن هم که خمینی هم مرد به نام ولی فقیه، از ولایت فقیه ولایت مطلقه فقیه درست کردن.
با.
چون هرچی ضعیفتری رو بشدن از ملت دور میشدن، مجبور بودن به استبداد بیشتر پناه ببرن.
درست.
و تمام منفذ ها رو ببندن.
با.
تا جایی که بالاخره اختلاف و اختلاف نظر سلیقه در درون خود حکومتگرام شروع شد. مرحله اولش با جریان اصلاح طلبی آقای خاتمی شروع شد.
بله بله.
که جواب نداد و در نتیجه بعد از چند سال فهمیدن که آقا این نظام ولایت مطلقه اصلاح پذیر نیست. بنده خودم طرفدار اصلاحات بودم در ایران،
خاطرم هست.
بله، دفاعم کردم، تمام دنیام را افتادم، سخنرانی کردم. هنوزم معتقدم ایران جای انقلاب آتشبار و خشونتبار نداره. هم هنوزم که هنوزه این قلعه از درون باید فتح بشه، همچنان که بسیاری از دیکتاتوری‌های نوع دیگر که با یه ایدولوژی به اصطلاح مطلق‌گرا، یه ایدولوژی بسته که هیچ جا راه عبور نداشت روبرو شده بودن، به همین ترتیب آدم های پیدا شدن در درون همون دستگاه. دیدم مملکت جامعه داره بهم میره، به فقر رسیده، به گرسنگی رسیده، به نیازمندی های بزرگ رسیده، مثل اتحاد شوروی، چین که خود من در زندگی میکردم، حتی در اونجا من به چشمم دیدم تو فرودگاه پکن مر را میرفت. اینها نتیجه سیستم های بسته ایدولوژیکه که فقط حرف ما حق است و ما رهبری هستیم. تا اینکه بالاخره تو اون نوع نظام ها کسانی پیدا شدن، فهمیدن راه عبور هست. من خودم از تجربه خودم میگم که ایرانیان با گوش باز گوش کنن. در چین در سالهایی که من زندگی میکردم انقلاب عظیم و فرهنگی پرولتاریای چین بود، اون بقایای اظهار نظر آزادم داشتم میبستن به بهانه داشتن مالکیت های کوچک. یعنی خانومی که رئیس تلویزیون پکن بود دارای 4 جفت کفش بود که این کفش ها پاشنه بلند بود. اون موقع اینجوری نبود. اون موقع یادم خروشوف مسخره میکرد چینی ها رو، میگفت اونجا هر دو شهروند یه جفت کفش داره، نصف روز یکی میپوشه نصف روز یکی دیگه. برها خود عدم جوابگویی مثبت نوع اقتصاد دولتی شوروی از یک بر و سپس که رویزیونیست خوانده شد و سپس مال چین، جایی رسید که جون لای و دن سیاپین دوتا از رهبرهای بزرگ نه خیلی بلند قامت ولی هوشمند فهمیدن جامعه چین در حال انفجاره، با سرکوب هم نمیشه. به هر حال اونها توانستن با آمریکا مذاکره شروع کنن. روزی روزگاری بنده که تو رادیو داشتم حرف میزدم، دیدم از در عقب آقایون آقای نیکسون آوردن اونجا، دستش گفتن دو دست رهبر
در پکن،
در پکن آقای ماتسونگ رو گفتن ایشون هم رئیس جمهور امریکاست. آشتی شروع شد. یعنی سوالی که باید جواب داده بشه این است که آیا سیستم بسته ایدولوژیک و استبداد پایدار یا پایدار نیست؟ پاسخ من این است که ناپایداره. ایران الان به همون مراحل رسیده. حالا بسیاری سوال میکنن چگونه باید انقلاب کرد، حزب نداریم، این نداریم.
درسته.
دوره شاه هم به نظر من احزاب بزرگی ما اونجوری نداشتیم. بود خاطره جنبش های ملی مثل جنبش دکتر مصدق، مثل جنبش چپ، مثلا حزب توده، ولی اون نیروی نبود که او انقلاب رو به پا بکنه، بلکه مجموعه فروریزی های خود نظام شاه و برنامه ریزی های غلط از سمت دیگه ممانعت کردن یا اصولا سرپیچی کردن از هر نوع اصلاحات سیاسی به دنبال اصلاحات درست. اقتصادی که شده بود
درست.
مانع این شد که به دیوار بلند برخورد کنه جامعه. نتیجه چی بود؟ نتیجه رویارویی بود با خود نظام استبدال پادشاهی. در اونجایی که شاه اومد بالاخره، من حالا اینجا فرصت نیست در اینجا، چون من تحقیق کردم راجع به چگونگی پیدایش حزب رستاخیز، پلو مسئولینش رفتم، ملاقاتهایی کردم تو خارج که اصلا این ایده مال کی بوده اومده تو ایران که شاه بیاد بعد از اینکه دوتا حزب بد و قربانگو رو قدغن کنه میخوان آزادی اعصاب بده، حزب رستاخیز درست میکنه، بعدم میگه فرماندهش هم یه نفره، هر کی هم نمیخواد تو این حزب بیاد پاسپورتشو بگیره بره. خب این تیر آخری بود که خود و نظام قبلی به خود زد. البته نارضایتی های مجموع داخل جامعه به جای رسید که شورش ها شروع شد، جوانان تفنگ به دست گرفتن، چه جوانان مسلمان مجاهدین، چه جوانان چپی فدایی ها، و یواش یواش عصیان در جامعه گسترش پیدا کرد. اون زمانی بود که دیگه در واقع انحلال حزب رستاخیز ایران کمک نمی کرد، جواب در واقع برنامه های اقتصادی نظام قبلی هم جواب نمی داد. مثل درست همین الان که وضعیت جمهوری اسلامی بسیار بد، هم بدتر از اون موقع شده.
در 41 سالگردش
بسیار بدتر شده. الان گرسنگی است، فساد و دزدی که اصلا سابقه نداره در ایران. در واقع ایزوله بودن ایران از همه دنیا، از همسایه‌هاش بگیرید تا امریکا و اروپا و اینا. منتها این تصور واهی که ادعی دارن که این مشکل به دست خارجی باز میشه و از خارج و جنگ مسئله حل میشه غلطه. مسئله درونی ایران از داخل خود ایران حل خواهد شد. بسیار بچه های نیرومند و فرزانه ایرانی هستن که تو اونجا تو پست‌های مختلفن. الان با خود روحانیت درگیری شدید، کودتای به اصطلاح نظامی سپاه و اینا مسئله حل کن نیست. مسئله باید با توافق ملی، یعنی با یک آشتی ملی درون خود ملت ایران و وحدت ملی برای رفع استبداد دین به وجود بیاد. و این هم به نظر من با فروریزی درونی خود رژیم که الان شروع شده، فقط هم خارج کشور هم نمیشه فقط این کاری کرد، خود داخل کشور موندن، مردم برای مایحتاج روزانهشون موندن.
خب تحریم ها نقش مهمی بازی میکنه.
بله تحریم ها، به نظر من تحریم های دیگری هم ما داریم، فقط تحریم اقتصادی نیست. ایران اصلا پولش ارزش نداره، شده کاغذ بی اعتبار. حالا صفراش هم بردارن، یه موقع ترکیه صفراش برداشه نتیجه داشتون ولت فقیه نداشت. حالا به هر حال به نظر من این آلترناتیوی که ادهی گذاشتن در پیش که آقای خامنه‌ای بیاد به سر عقلانیت یا مملکت رو و خودش رو با آتش بکشه، یا استعفا بکنه، انتخابات آزاد بشه، قانون اساسی جدیدی نوشته بشه بر پایه وحدت ملی، دموکراسی و سکولاریسم، و این جریان رو از این مخمصه در بیاریم. وگرنه در گوشه های مختلف ایران احتمال است، اگه اینا فکر کنن میتونن پایداری کنن، ایران نگه دارن، درگیری شروع میشه. فقط درگیری با بانوان ایران نیست که روسری برمیدارن حجاب اجباری تحمیل کردن،
بلکه
با حتی بازنشسته ها نیست که پولشون رو میدوزن، با بچه هایی که مدرسه میرن هستن، یعنی اینا با عرب و عجم تو داخل کشور نظامشون خانایی نداره، بسته بسته است. جز این که به نظر من یک نظام ملی و دموکراتیک سر کار بیاد در ایران راهی نیست. یقین داشته باشین همچنان که در بسیاری از تجارب دیگر تاریخ، بسیاری از کسانی که ما فکر میکنیم امروز حاضر هستن خودکشی کنن ولی دست از قدرت در ندارن، دست برمیدارن وقتی خطر رو به گلوشون ببینن، و بسیاری از مردمان هم که بالاخره خویشاوندانی دارن تو اینا فشار خواهند آورد و وقتی و اوضاع منطقه و جهان رو ببینن ایران رو هر لحظه در واقع توی مرحله جنگ ببینن و آتش سوزی به نظر من شل میشه این تسمه شل میشه و یک وحدت ملی در درون در درون اشاره میکنم در درون به وجود میاد و این وحدت ملی میتونون جبهه ایرانیت رو به گستردگی سراسر ایران تقویت کنه با تضمین این که انتقام جویی هم در آینده ما نداریم جز کسانی که جنایت کردن.
حالا راجع به خطر جنگ گفتید شما، به هر حال من و شما واقفیم که امروز عده‌ای در خارج از کشور به فکر این هستن که اگر یک حکومتی مثل آمریکا به ایران حمله کنه شاید خود این یه آغاز آزادی برای بعضی ها باشه یا برای بعضی از نوع حکومتی که آرزومندش هستن.
ببینید من به این یک پاسخ خیلی روشن میدم که برای همه اونا که اینجور فکر میکنن خیالشون راحت شه. یا ایران نمیشناسن مثل دوره جوونی ما که با نمیشناختیم فکر میکردیم یک گروه کوچیک میتونه جنگ نجات دهنده ایران نیست. ایران سرزمین بسیار پهلاوری است، به واقع قلب تپنده خاورمیانه است. در اونجا اگر کوچکترین تیری رها بشه رو به ایران ولی اون که این دیوانگیر ایران بکنه هر چی بخواد بکنه منافع شوروی منافع چین تمام اونجا خفته است. همین خلیج فارس رو به تنهایی همین تنگه هرمزش تهدیدش کار خودش کرده منتهاش به ضرر ایران هم شده. مردم مردم دیگه تا یه جا طاقت میارن شورش عمومی که بشه و به نظر من از درون دستگاه هم کسانی که وطنشون رو دوست دارن رها کنن این علم و کتل ولایت مطلقه فقیه رو مسئله قابل حله. هیچ احتیاج به ورود خارجی، ورود خارجی اگه بشه به ایران به نظر من وحدت درونی اینا بیشتر میشه، مردم ایران حاضر نیستن سرزمینشون تیکه پاره کنن و این یه در واقع خواب خرگوشیه که خارجی بیاد ما رو نجات بده. خارجی میتواند کمک بکنه رو منافع مردم ایران و رو منافع خودش هم چون بلکه اونا هم منافع دارن در اون سرزمین و در اون خلیج و بذارن این پروسه شکل بگیره، یعنی پروسه دگرگونسازی خود جامعه ایران به دست ایرانیان که آغاز شده و هر نوع دخالت خارجی در ایران یک خطر دیگه هم هست. نه چین نگاه میکنه مرزاشو، نمیر در چین بیش از چند میلیون مسلمان متاسفه، من اونجا زندگی کردم میدونم میلیون ها کشته دادن مسلمان های اونجا از اول. من یادم رهبران حزب کمونیست همیشه به خارج به ویژه به ایرانی ها که آمد بودن توصیه میکردن میگفتن آقا شما طرف مسلمان ها ندین،
شما که چند تن بیشتر نبودین درسته؟
بله بله، با همون مسئولین که صحبت میکردن یا با افرادی که راجع به اون منطقه اولا منطقه ممنوع وروده سنجانی غور منطقه ممنوع وروده اتموشن هم برده بودن اونجا چینی ها. حتی خود چینی ها میگن ما در دوران انقلاب مسئله داشتیم با این مسلمان ها با کاتولیکان کمتر، میگفت حتی چینی ها اومدن یه سیاست آسیمیلاسیون درست کردن اهالی خان رو که چینی های اصلی هستن نژاد خان رو کردن تو سنجانی غور که با اون ترک ها و اینا ها مسلمان ها ازدواج کنن شاید اینا رو آسیمیله کنن عوض کنن که به همین سیاست هم سنجانی غوری ها که من هم خیلی دوست داشتم تو بخش ترکی بغل بخش فارسی بود اعتراض میکردم و هنوزم لباسشون عوض نمیکردن، لباس چینی بپوشن پنبه ای و اینا، هنوز ملیه خانم دامن پاش بود پلیس پاش بود اسلامی زندگی میکردن روسری داشتن. حال من میخوام اینو بگم
وضع کنونی مسلمان در چین رو داشت اشاره میکردید
وضع حالا اینو میگم اگر در ایران دری به تخته بخورون بلاحتی که هرگز نخواهد شد من از همینجا اعلام میکنم در ایران آمریکا حمله نخواهد کرد. آمریکا حمله شکرده، اگه ایرانی‌ها نمی‌دونن بدونن. کیسه هاشون رو نگاه کنن، نه مواد غذایی دارن، نه پولشون اعتبار داره. جنگ اقتصادی رو با ایران شروع کردن، داغون کردن ایران رو. حالا چرا سرباز بیارن؟ مادر آمریکایی حاضر بعد از ویتنام دیگه بچه‌ش بده اونجا. میخوام با تمام این زنهارا اینه بگم، روند و فرایندی که در پیشه تنها یک جریان ملی است که بر پایه دموکراسی و دولت غیر دینی، جدای دین از دولت، به تخت نشینه در ایران. و این حتمی است، حالا من زنده باشم یا نباشم. پروژه های دیگه همه خیالیه. کسی بیاد بر ما به جنگ باغچه منو بگیره بده به من.
خب ببینید، در داخل کشور و خارج کشور یه عده معتقدن به رژیم چنج، یعنی هم اصلاح طلبان، یه قشر کوچیکی از اصلاح طلبان، هم خارج از اصلاح طلبان مثل ملیون و غیره، تاکید بر این دارن که رژیم چنج هدف آتی ماست. فکر میکنید به چه ترتیب میتونه این کار انجام بشه؟
کاملا درست. ببینید، هم مردم ایران این نظام رو آزمایش کردن، 40 سال سوختن، تالا ساختن،
با.
نمی سازن، جنگ 8 ساله رو تحمل کردن.
برسه.
الان حاضر نیستن با اسرائیل و همسایه و همه دنیا درگیرشن. برعکس، ایران کشور نیرومند با ثروت کافی، درست میشه اینا دزدیدن، ولی هنوز اون کشور غنیه.
برسه.
با کلی کادری که بیرون و داخل داره.
با.
ایران رو میتونن گلستان بسازن بعد از این.
بله.
منتها چگونگی رفع ایناست. این هم به نظر من تنها راهش این است که از درون خودشون، همونجور که نه که اونا مجبور بودن، خیلی ها علا سیاسی اینه متوجه نیستن، میگن چرا آقای مثلا موسوی گفته که نظام نره، بله. یا خاتمی گفته، اونا که نمیتونن بگن اونجا.
بله.
به نظر من مردم ایران این رژیم چنج رو خواهانشن، ضرورت جامعه ایران رژیم چنج میخواد، وگرنه اون وقت یک عرصه جنگ بین المللی سوم داریم. من این اعلام میکنم اگر رو ایران یک تیر در بره، یعنی آمریکا، اسرائیل، هر کس این کار کنه، خود ایرانی ها دست درازی های بکنن، جنگ بشه، جنگ در ایران محدود نخواهد بود. یعنی منافع چینی ها اونجا هست، چون اونجا هم چندین میلیون مسلمان دیوانه داره بلند میشن، چرچن ها در خود روسیه هستن،
بله.
تمام مرزهای اینا در خطره، تمام حرکت. بعدم تمام کشورهایی که ما الان دور برای ما زندگی میکنن به اندازه کافی گرایش های تند خطرناک فاشیست اسلامی داشتن که حتی لشکر ایران و لشکر نمیدونم سوریه و لشکر آمریکا و روسیه همه با هم رفتن، تازه اونا رو کردن تو لونه بخششون.
درسته.
این کار بشه تمام مرزها پاره میشه، تمام این نیروهای خفته بیکار سرخورده در واقع توهیده است که در همه جا هستن میتونه یک سیل خونین را بندازه. و من معتقد نیستم که محدود به ایران میشه. جنگ سومه، اینجوری باید حساب کنیم. اگه امریکا پاشو بذاره وسط، روسیه بی تفاوت نمونه، چین هم نمونه، رو منافع خودشون اونا.
بله.
بعدم ایران این وسط گوشت قربانی قضیه هست.
بله. خب شما اشاره داشتید به تغییر تحول در ایران، رژیم چنج. در آغاز اشاره داشتید که نیروهای ملی نیروهایی هستن که میبایستی در آینده نقش مهمی بازی کنن، ولی به طور کلی شما داخل کشور نقش روحانیون رو در مقابل سپاهی چگونه ارزیابی میکنید؟
فقط خل امامه باید بشن گده، یعنی این روحانیون قشری نیستن که جامعه ایران به کل نمایندگی بکنن. ولی من یه چیزی به صراحت میگم، بسیاری از نیروهایی که جنگ 8 ساله رو پیش بردن، بسیاری از سپاهیان، بسیاری از بچه های جوانی که بعد از این آمدن و الان 40 ساله شدن، 40 ساله، اینها به نظر من وطنشون همونقدر دوست دارن که من دوست دارم. از وضعی که هست رنج میبرن، ادهی به این نگاه نکنن، برخی از سران اینا بانک بازنشستگان میزنن، پول فلانجا رو میزنن، دوزی های گندهی که بره بشه، نه. بیچاره بسیاری از همین خانواده جوان های پاسدار یا نمیدونم بسیجی غیره اینا رنج میبرن از همین گرانی و این بدبختی که استبداد دین به سر مردم ایران آورده. هیچ راهی جز رژیم چنج نیست. رژیم چنج هم در واقع به کمک همه نیروهای داخلی و اونهایی که نتیجه رو جلوششون دارن، کارنامه جلوششون دارن میبینن، است در همدستی و همیاری و همپایی با اپوزیسیون ایران، که اگر بشه اپوزیسیون تا اونجا اسمشو گذاشنی گروه ها متحد چند سازماندهی های بیشتر بشه.
خب شما، من و شما شاهد این هستیم که در ایران عده ملا، اینطور میشه گفت آخوندهای زبده که در گذشته هم کاری بودن، امروز سنشون به خیلی سن، امروز خیلی به سنهای بالا رسیدن، اینها اوضاع کشور رو در دست دارن، یعنی هم وضع سیاسی هم وضع نظامی تحت کنترل این است. فکر میکنید اینها چگونه رضایت بدن آقای خان بابا که رژیم تغییر پیدا کنه؟
ببین آقای مرادی، به نظر من مجموعی رژیم های پاسدار تاکنونی این نظام
بله،
همه اینها همدل و همصدا نیستن. اونها وضعیت کنونی کشور رو رو پوست و گوششون لمس میکنن. وقتی شب فلان جوان میره خونه، مادر یا خواهرش بهش میگه چه خبره تو ایران، بعدم میگه رادیو رو گوش میکنه. میدان نقش بزرگی داره، یعنی آگاهی تو ایران الان 10 برابر دوره شاه رادیو بود.
امروز بله،
بله، همه اطلاعات داره. من تمام اطلاعات از تو خود ایران میگیرم با تلفن دستی. این جامعه کنونی رو نمیشه بستش با اختناق طوری که کسی بوله نشه. میماند این که اون هستهی که باید این عمل رو انجام بده. ببینید، اینا یک اشتباه بزرگی کردن. آقای موسوی و کروبی و همسر آقای موسوی اینا رو تالار آقا نکردن، اینقدر عقب ماندن. خود همین این بین کلی از مذهبیون و اونهایی که تا اون موقع حکومت باید. این آقای کروبی، من فیلمش رو میدم وقتی آقای خمینی مرده بود، ریشش رو میکن، عمامش رو میزد زمین. اینا فدایی های آقای خمینی بودن. نتیجه رو وقتی دیدن تو پوست و گوشت خودشون و همه همپاهاشون، همه طرفداراشون اینها، و به علاوه بسیاری از کسانی که وطنشون رو دوست دارن اون تو هستن، همه که غارت نمی کنن. هر پاسداری آقای فلان کس غارت میکنه، در میریم یاد آلوان یه شب بعد هم میری جای دیگه. 20 تا دزد بزرگ داریم، یه 500,000 هم دزد کوچیک. بقیه مردمی هستن باید ارتزاق بکنن. و به نظر من این درخت سیب، سیبش به قول کسی هستن داده رسیده، به زودی خواهد افتاد. جیغ آخر بنفشه اینا میخواهد بود که آمریکا مره انداخت، آمریکاییان، توطئه اسرائیلی، نه همه بی خوده. خود اینها کارشون به پایان رسیده. من به شما میگم، من خودم کسی بودم که حالا شاید زوده من این اعلام کنم، کسی بودم که دفعه پیش رفتم سینه سپر کردم، از مردم خواستم برم پای صندوق رأی، چون فکر میکردم هنوز صندوق رأی تعیین میکنه، ولی نمیدونستم یه چیزی به نام ولایت مطلقه بعید، یعنی زهرش نچشیده بودم که تا لحظه آخر او میتونه قیچی کنه.
بله،
میتونه احمدی نژاد بیاره. من حتی سر احمدی نژاد هم صحبت کردم، روز انتخابات هم پخش کردن رادیوی آزادی و اینا. گفتم آقا این آقای احمدی نژاد، آقای رفسنجانی درست نوشته و به شما نامه، به آقای خامنه‌ای، همون کسی که شما آوردیش، این یک آدمی خواهد شد که علیه خود شما بلند میشه. همینه، الان راه افتاده، رول ناپلئون داره بازی میکنه تو تهران. یعنی برهم خورده است نظام اینا. این نظام، نظامی است که سایه خمینی و علاوه خفت و نادانی روشنفکری همراه اون خفت رو سر ایران بود. نه، پایان پیدا کرده، الان در حال فروپاشی. ببینید، من یه چیز دیگه میگم. یک کالبدی که به فساد برسه، بیماری که اونجا برسه، از درون میپوسه، تیکه 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 میفته. جامعه ایران الان اینطوری شده. درسته همه ما از ایران دفاع میکنیم، ایران مساوی با ملتاریا و حکومت آقایون ولایت‌فقیه نیست، اینها دشمن ایرانن، اینها ایران رو تا الان بازیچه دست هوا هوس عقیدتی خودشون قرار دادن. نمیگم دوزدن نوکر فلان، نه، عقب ماندن برای دوران قرن 21 به اداره کشوری مثل ایران که میتونه در واقع یونایتد استیت منطقه بشه با همه توانایی ها و پتانسیل هایی که داره، به این روز نشوندن. این کارنامه جلو مردمه، مردم الان خب میترسن، مثلا یه عده رفتن روسری برداشتن رو زدن، یا هر کاری که شما بگی رژیم شاه نکرده اینا کردن.
درسته.
خب وقتی اینا بی خود نیست که حتی مردم داد میزنن، نه اینکه میخوان پادشاهی بیاد داد میزنن رضا شاه روح شاد، یا میگن مثلا شاه بیاد و اینا. علتش این است که اینا میبینن اون این که انداخته بودن بدتر، این بدتره، این هیچی رو به هیچ خدابندهی بنده نیست. به این جهت من معتقدم پروسه گندیدن نظام ولایت مطلقه از درون شروع شده. دو راه هست، یا کسی عاقل است مثل بعضی ها که بودن در پایان عمر سیاسیشون اومدن شاپاشون رو برداشتن گفتن ملت ایران شما انتخاب کنید. این اتفاق در خیلی جاهای دنیا افتاده. کسانی هم بودن تا روز آخر وقتی رفتن بالای بالکن صحبت کردن، وقتی مردم اولین بار فحش دادن و فضیحت گفتن و هو کردن یارو چاوچسکو رو، چشماشش در میومد، در رفت بازنش، دنبالش کند و بیابون گرده هر دوشون رو کشتن. دو نوع تصمیمه، یا دیکتاتور تصمیم میگیره به اراده مردم تمکین کنه، به نیازمندی و سرنوشت سراسر منطقه توجه کنه، بفهم این قدرت رو یا با زور میبرن و با توپ، یا خودشون کلا بردارن و برن به گورستان.
آقای خان بابتنه، شما اشاره داشتید که مردم ایران رو تشویق میکردید در دوره انتخابات آقای روحانی به رای دادن، یعنی همین چند سال قبل. ما طی این 41-42 سال که پشت سر گذاشتیم، طی صحبتهایی که با اندیشمندان مختلف و فعالین سیاسی کردیم، متوجه شدیم که قشری که در خارج از کشور بودن مثل شما، منم یه قدری، ولی فعالین سیاسی که شما بودید شناخت کمی از جامعه ایران داشتن. خواستم این موضوع رو با شما در میان بگذارم، ولی اجازه بدید در برنامه جداگونه بپرسم، شما که شناخت کمی از ایران داشتید موقعی که به ایران بازگشتید، پس از چند سال به ایران بازگشتید؟
پس از تقریبا 38 سال.
بله، خواستم ببینم که چه احساسی داشتید و با چه مسائلی برخورد کردید.
1956 نوامبر 56 آمدم بیرون به آلمان. بله. بعد از زندان، آزادی از زندان. بله. نه 56 مسیحی
میدونم. بله.
بعد سال
79
برگشتم به ایران با آخرین هواپیما.
من جزئیات اون شناخت شما رو از ایران و اون روز میخوام بدونم، با عزتون در برنامه بعدی همش صحبت.
حتما. مثلا چجور آغاز شد، خیلی از ما اشتباهاتشون ادامه دادن، چه در حکومت، از دوستان بنده، از وزیر خارجه و رئیس جمهور و تا همه تا روشنفکری ایران.
بله، حتما. با سپاس از شما.
خواهش.
اما بد نیست که در برنامه بعدی بشنویم که مردان سیاسی خارج از کشور ما که سالها جلای وطن کرده بودند، در شب قبل از انقلاب، یعنی در 21 بهمن ماه، با چه امیدی و چگونه به وطن بازگشتند. ناگفته هایی که برای ما تازگی دارد. تا هفته آینده.
70-80 نفر بودیم تو هواپیما، فقط 4-5 نفر غریبه به ما در فرودگاه زوریخ وقتی بارش هم هوا بارون میاد هواپیما نشست، 4-5 نفر عاقل مرد اومدن با پالتوهای دراز مثل روسا، که اینا آدمایی بودن که از تبعیدی های توده‌ای بودن، در اونجا خبر انقلاب خوبه زده بودن، اومده بودن بیان ایران،
میخواستن بیان ایران،
اومدن هم ایران که بعدم تو فرودگاه نگه داشتن بازجویی کردن.
همه میخوام ببینم شما چگونه وارد شدین، شما که اصلا
ممنون نه ورود بودین. که وارد شدیم که اصلا سنگ رو سنگ برم نبود.
در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.